بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و منها قوله تعالی لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و فی دلالتها تأمل ظاهر و یرد علی الکل ان غایة مدلولها عدم المؤاخذة علی مخالفة النهی المجهول عند المکلف لو فرض وجوده واقعا فلا ينافی ورود الدلیل العام علی وجوب اجتناب ما یحتمل التحریم و معلوم ان القائل بالاحتیاط و وجوب الاجتناب لا یقول بهی الا عن دلیل علمی و هذه الآیات بعد تسلیم دلالتها غیر معارضت لذالک الدلیل بل هی من قبیل الاصل بالنسبت الی کما لا یخفا. و منها قوله تعالی، بحث در آیاتی بود که اصولیین به این آیات تمسک کرده بودند برای براءت در جایی که دلیل بر حرمت پیدا نمی کردیم. یکی از اون آیات این آیه شریفه است. خدا می فرماید لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. مرحوم شیخ در استدلال به این آیه اشکال میکنن که اگر ما به شأن نزول آیه مراجعه بکنیم و محتوای آیه ارتباطی به مسئله براءت ندارد، بلکه محتوای آیه این است که خداوند پیغمبر اکرم را در این حال که عدشون کم بود، در این حال که وسائلشون کم بود، در این حال که دشمن قوی بود، اما در جنگ بدر و سایر جنگ ها خداوند به پیغمبر غلبه داد، خدا پیغمبر را پیروز کرد و این پیروز کردن پیغمبر به دو منظور بود. یکی این که اگر مسلمان ها ایمانشون خواست قوی بشود با دلیل و برهان باشد، و اگر مشرکین هم به شرک خودشون باقی ماندن حجت بر اونها تمام شده باشه. خب اگر آیه راجع به پیروزی پیغمبر در جنگ ها و دعوت به اسلام باشد، ارتباطی به احکام شرعیه نداره. بنابراین ما نمیتوانیم به این آیه شریفه برای براءت عرشبت که تمسک کنیم و استشهاد کنیم. این اولا. حالا برفرض از این اشکال ما چشم پوشی کنیم، بالاخره این پنج آیه ای را که ما در اینجا خوندیم از مجموع این پنج آیه اینجوری استفاده می شود که اگر ما دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم، اگر دلیلی بر حکم شرعی پیدا نکردیم، می توانیم براءت جاری کنیم، چون مؤاخذه اینجا نیست، عقاب اینجا نیست. خب صرف این که از این آیات ما استفاده کنیم، اگر دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم و دلیلی بر حکم شرعی پیدا نکردیم، بنابراین مؤاخذه ای در کار نیست و عذاب و عقابی در کار نیست، این منافات ندارد که ما یک دلیل عامی در مقابل این آیات داشته باشیم که اون دلیل هم دلیل علمی باشد و اون دلیل به ما گفته باشد در مواردی که شما شبهه دارید و در مواردی که شما علم به حکم شرعی پیدا نمی کنید واجب است اجتناب کنید، واجب است احتیاط کنید. اگر دلیلی بر وجوب احتیاط داشته باشیم، این دلیل وجوب احتیاط منافات با ظاهر این آیات نداره. ظاهر این آیات این است که اگر دلیلی نداشتید شما در سعه هستید، اگر دلیلی نداشتید براءت جاری بکنید. خب حالا اگر یک دلیل عامی داشتیم قهرن دیگه از مورد عموم این آیات خارج می شود و حتی بین این آیات و بین اون دلیلی که می گوید واجب است اجتناب بکنید، بین اینها دیگه تعارضی هم نیست. برای این که در واقع این آیات به منزله اصل می شود و این عام به منزله دلیل می شود و ما چند روز قبل عرض کردیم بین اصل که دلیل فقاهتی است و بین دلیل که دلیل اجتهادی است هیچگاه تعارض واقع نمی شود. اگر ما دلیل اجتهادی داشتیم که از دلیل اجتهادی وجوب الاجتناب را فهمیدیم، ولو از این عمومات براءت را استفاده کنیم، اما نسبت این عمومات با اون دلیل نسبت اصل است با دلیل اجتهادی و به عبارت دیگر دلیل اجتهادی میاد اون عمومات را تفسیر میکنه، میگه اون عمومات مال جایی است که دلیل خلاف نباشه و الا اگر دلیل خلاف بود و از اون دلیل وجوب اجتناب استفاده شد دیگه جای تمسک به این عمومات نیست. بنابراین این هم یکی از آیاتی که به او برای جواز براءت عرض شود که تمسک شده است. از جمله آیات این آیه شریفه هست که خداوند به پیغمبرش خطاب می کند که پیغمبر یهود را سرزنش کنه، یهود را توبیخ کند، چون یهودی ها از پیش خودشون بعض از اعضای گوسفند رو حرام می دانستن، می گفتن شحمش بر ما خوردنش حرامه. و همچنین عرض کنم که دنبه و چربی گوشت خوردنش بر ما حرامه. خداوند به پیغمبرش خطاب می کند، می فرماید این چنین بفرما: قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، به اینها بگو من به اون چه خدا بر من وحی کرده است و به اون چه به عنوان حرام و حلال بر من نازل کرده است ندیدم چیزی را که دلالت داشته باشد بر حرمت اون چه را که شما حرام کرده اید. فقط میته حرامه، دم مسفوح حرامه. در جای خودش گفتن از گوسفند 15 عضوش حرامه و خوردنش قابل خوردن و قابل استفاده نیست. غیر از اون 15 عضوی که شرع مقدس اسلام حرام کرده است به اینها بگو من در بین اون چه خدا بر من وحی کرده است چیزی که دلیل بر حرمت باشد پیدا نکردم. حالا به این آیه هم تمسک شده است برای براءت. ولو پیغمبر فرموده است من پیدا نکردم، ولی پر واضحه اون چرا که پیغمبر پیدا نکرده است وجود خارجی هم نداره. اگر وجود خارجی داشت قطعا پیغمبر پیدا کرده بودن. پس بنابراین تا حکم چیزی در خارج نباشد، تا دلیل چیزی در خارج نباشد، بنابراین اگر ما نسبت به اون چیز براءت جاری کردیم عیب و ایراد و اشکالی ندارد. خب حالا میگیم ولو پیغمبر میفرماید من نیافتم، و نیافتن پیغمبر هم دلیل است بر این که وجود خارجی نداره، اما بالاخره آیه نگفته است قل لا یوجد فی ما اوحی الی محرما، بلکه گفته است قل لا اجدو، اجدو غیر از یوجده. بالاخره در آیه خدا نفرموده است لا یوجد، بلکه گفته است لا اجدو، ولو لا اجدو را پیغمبر فرموده و چیزی را که پیغمبر نیافت وجود خارجی هم ندارد. اما در این حال همین که به جای لا اجد لا یوجد لا اجدو گفته شده است، معلوم می شود اونی که تمام معیار و تمام ملاک برای براءت هست عدم وجدان واقعی نیست، بلکه عدم وجدان پیش ماست. به پیغمبرم میگرد لا اجدو، بنابراین اگر ما نیافتیم چیزی که دال بر حرمت باشد ولو در متن واقع هم وجود داشته باشد، باز هم بخواهیم براءت جاری کنیم، اینجا جای براءت هست. حالا عنایت بفرمایید ببینیم از رو چجوری میتونیم مطلب رو خدمتتون برسونیم. و منها یکی از آیاتی که تمس کبه ها برای براءت این آیه هست لیهلک من هلک عن بینه، خدا پیغمبرش را در جنگ بدر پیروز کرد، خدا اونها رو موفق کرد در حالی که 313 نفر بودن، دو تا شمشیر داشتن، دو تا اسب داشتن، بقیهشون با استخوان و چوب و سنگ و اینها می جنگیدن و دشمن غرق در اسلحه بود، اما در این حال خدا پیغمبر را پیروز کرد. چرا؟ لیهلک من هلک عن بینه، برای این که کفار که بدبخت می شوند و اسلام را نمی پذیرند، این هلاکتشون عن بینه باشد، یعنی در عینی که حجت بر اونها تمام شده از زیر بار نروند. و یحیی من حی عن بینه، اونهایی هم که اسلام رو پذیرفته اند و ایمان به خدا و پیغمبر آورده اند، دلیل و برهان برای تحکیم ایمانشون داشته باشند. خب اگر شأن نزول آیه این باشد، بنابراین وفی دلالتها تأمل ظاهر، بخواهیم به این آیه برای براءت تمسک کنیم، درش تأمل ظاهر واقعا براءت جایی است که راجع به احکام حرمت ما دلیل داشته باشیم یا نداشته باشیم. اینجا کاری با احکام نداریم، بلکه کار با پیروزی پیغمبر در مقابل دشمن داریم. پس فی دلالتها تأمل ظاهر. و یرد و علل کل، یک ایراد به تمام آیاتی که تا اینجا خوندیم وارد میشه. اون ایراد اینه ان غایت مدلولها، نهایت معنای این آیات شریفه این است عدم المؤاخذه، خداوند مؤاخذه نمی کند علی مخالفت نهی المجهول عند المکلف. اگر نهی پیش مکلف مجهول بود و این مکلف اون نهی را مرتکب شد، خداوند بر ارتکاب اون نهی عصبت که او را عذاب نمی کند، او را مؤاخذه نمی کند. لافرز وجوده، اگر اون نهی مجهول وجودش فرض بشه، یعنی در واقع خدا نهی کرده باشد اما نهیش به مکلف نرسیده باشه. از آیات بیش از این استفاده نمی شود که تا مادامی که نهی به شما نرسیده است شما رو مؤاخذه نمی کنند. پس حالا اگر دلیلی دلالت بر نهی داشت، باز هم میتونیم به این آیات تمسک کنیم؟ به این آیات کجا تمسک میکنیم؟ جایی که دلیلی بر وجوب اجتناب نداشته باشیم، دلیلی بر نهی نداشته باشیم، و الا اگر یک دلیل آمد گفت اگر چیزی در متن واقع حرام بود ولو به شما نرسیده باشد واجب است از او اجتناب کنید، واجب است احتیاط بکنید. بازم میتونیم به این آیات تمسک بکنیم؟ نه. بنابراین نهایت چیزی که از این آیات استفاده میشود اینه: لوفر ز وجود و نهی واقعا فلا ینافی، پس ظاهر این آیات منافات ندارد با دلیلی اگر وارد بشود. فلا ینافی ورود دلیل، منافات ندارد با دلیلی که وارد شود و اون دلیل عام باشد و اون دلیل عام بگوید هر کجا شما شبهه داشتید، هر کجا حرام به شما نرسید براءت جاری نکن، واجب است چه کار بکنی؟ احتیاط بکنی، اجتناب بکنی. این آیات با اون دلیل منافات نداره، علا وجوب اجتناب ما یحتمل التحریم، برای این که از هر چیزی که احتمال حرمتش را دادی واجب است اجتناب بکنی. و معلومون و پروازهه اخبار گینی که قائل به احتیاط هستن بدون دلیل قائل به احتیاط هستن یا با دلیل، اونها به ادله اربعه تمسک میکنن، روایات رو میارن، قرآن رو میارن. و معلومون ان القائل بالاحتیاط، اخبار گین که احتیاطی هستن و قائل به وجوب اجتناب، لا یقول به، قائل به احتیاط نیستن الا ان دلیل علمی، مگر ادله علمیه ای که برای وجوب الاحتیاط اقامه می کنن. و هذه الآیات، خب پس بنابراین اگر دلیل عامی داشتیم به اون دلیل عمل می کنیم. و هذه الآیات، و این آیاتی که می گوید اجتناب واجب نیست و شما را مؤاخذه نمی کنن، و هذه الآیات بعد تسلیم دلالتها، اولا که ما در دلالت تمام آیات خدشه کردیم، آیه آخری گفتیم مال جنگه، آیه قبلش گفتیم مال عذاب دنیاویست، آیه قبلش گفتیم مال عذاب دنیاویست، آیه اول را گفتیم مال اموال و انفاق امواله. بالاخره ما در تمام آیات خدشه کردیم. و هذه الآیات بعد تسلیم دلالتها، اگر دلالت بر براءت داشته باشد غیر معارضت لذالک دلیل، این آیات نمیتوند با این دلیل عامی که میگوید اجتناب واجب است معارضه کنه، چون نسبت اینها نسبت دلیل فقاهتی است با دلیل اجتهادی، و دلیل فقاهتی در مقابل دلیل اجتهادی محکومه. حالا یا دلیل اجتهادی وارد است یا دلیل اجتهادی حاکم است به اون بیانی که عرض کردیم، بنابراین با هم تعارض نمی کنن، بلکه نسبت بین این دلیل عام و نسبت بین این آیاتی که ازش براءت استفاده می شود هی من قبیل الاصل به نسبت علت دلیل، از قبیل اصل است که دلیل فقاهتی باشد، عمومات به منزله دلیل فقاهتی است و این روایت عام به منزله دلیل اجتهادی. در واقع این دلیل اجتهادی میاد تفسیر می کند اون آیات را. اون آیات می گفت شما کی باید ترتیب اثر بدید، کی باید براءت جاری کنی؟ وقتی دلیل نباشد. این دلیل میاد میگد انا دلیل، پس وقتی من هستم دیگه جای تمسک به اون عمومات هست یا نیست؟ مثلا امام آمده است فرموده است اذا شکر رجل بین الثلاث والاربع یبنی علی الاربع، اما بعد آمده از فرموده است لا شکل کثیر شک. خب این نسبت لا شکل کثیر شک با اون اذا شکر رجل و بین السلاس و الاربع یبنی علال اربع، این نسبت حاکم به محکومه و نسبت دلیل اجتهادی به دلیل فقاهتیست. می فهماند که اون اذا شکر رجل و بین السلاس و الاربع آدم متعارفه، آدم معمولیست، آدمیست که شکش متعارف باشه، اما کسی که کسی رو شک شد این حکم نداره. اینجا هم همینطور کما لا یخفا و منها، یکی از آیاتی که تمسک شده است برای براءت این آیه شریف است که قوله تعالی مخاطبا لنبیه، عرض که ملقنن، در حالی که خدا تلقین می کند به پیغمبر، به پیغمبر تعلیم می کند طریق رد علی یهود را، یهودی که از پیش خودشون تشریع کرده اند و ما لیس من الدین را در دین داخل کرده اند، گفته اند فلان اعضاء گوسفند بر ما حرامه، خداوند رد بر اونها رو به پیغمبرش یاد میده، تلقین میکنه، میگه این جور بگو، حیث حرمو، جایی که یهود حرام کرده بودند بر خودشون، بعض ما رزقهم الله، بعض از چیزهایی که خدا بر اونها حلال کرده بود و روزی اونها قرار داده بود، خدا حلال را روزی افراد قرار میده، افتراءن علی، به خدا افترا بستن و گفتن اینها حرامه، حالا خدا به پیغمبرش یاد میده، میگه این جور بگو، قل لا اجد فی ما اوحی الی، من که پیغمبر هستم هرچه گشتم در بین اوحی الی نیافتم محرما، چیزی که حرام باشد، علا طائم یطعمه، هر کسی که میخواهد غذا بخورد و طعام بخورد ندیدم بر او حرام باشد خوردنش، مگر این که اون چیز یا میته باشد یا دم باشد یا لحم خنزیر باشد یا ما اهل لغیر الله باشد، این که در آیه است. خب فابتل تشریعهم، در این آیه خداوند تشریع اینها را که تشریع یعنی ادخال و مالیس من الدین فدین، تشریع اینها رو ابطال فرموده، به چی ابطال فرموده؟ به عدم وجدان ما حرمو، به این که پیغمبر نیافته از اونچه را که اینها حرام کرده اند در محرمات، فی جملت المحرمات، اون محرماتی که علتی اوحی الله الی نبیه. خب پیغمبر نیافته چیزی را که پیغمبر نیافت در خارج وجود دارد یا نداره؟ قطعا نداره. و عدم وجدانهی ذالک فی ما اوحی الی، و نیافتن پیغمبر اینها را جزء محرمات، و ان کان دلیلا قطعیا، این عدم یافتن اگرچه دلیل قطعی است بر عدم وجود، یعنی وجود خارجی هم نداره، الا این که در عین حال که عدم وجود را میفهماند، اما خدا نفرموده قل لا یوجد فی ما اوحی الی، نگفته یوجد، گفته لا اجد. از همین تعبیر به اجد میفهمیم اونی که ملاک براءت هست وجدان و عدم وجدان، نه وجود و لا وجود واقعی. الا ان فی التعبیر، الا این که در آیه که تعبیر شده است به عدم الوجدان نه به عدم الوجود، این تعبیر به عدم الوجدان در این تعبیر دلالت هست علا کفایت عدم الوجدان، به این که وقتی آدم نیافت کافی است براءت جاری بکند، لازم نیست وجود خارجی هم نداشته باشد، فی ابطال الحکم بالحرمه. لکن می فرماین که تعبیر عدم الوجود به عدم الوجدان این دلیل است بر این که عدم الوجدان کافی است یا اشاره به اون معناست؟ اشاره است. بالاخره عرض شود که لا اجدو مدلول شیه من نیافتم، دقیق فرمودید، و چون من پیغمبر هستم و من که نیافتم وجود خارجی هم نداره. اما همین که پیغمبر میگد لا اجدو و نمیگوید لا یوجدو، نمیتونیم بگیم لا اجدو دلیل است بر این که عدم الوجدان کافی است، بلکه در این اشاره هست بر این که عدم الوجدان کافی است که به این دلالت میگیم. دلالت چی؟ دلالت اشاره. عنایت فرمودید دیگه، لکن الانصاف ان غایت الامر، انصاف این است که غایت الامر ان یکون فی العدول عن التعبیر من عدم الوجود الى عدم الوجدان، از این که عدم الوجود در آیه به کار برده نشده است بلکه عدم الوجدان به کار برده شده است. این اشارتون الی المطلب، این اشاره به این دارد که عدم الوجدان کافی است، نه این که دلالت داشته باشد. اشارتون الی المطلب و اما دلاله فلا، اما دلالت بر این معنا داشته باشد دلالت را ما قبول نداریم. ولذا قال فی الوافیه، ولذا فاضل تونی در وافیه فرموده است و فی الآیت اشعارون، در این آیه اشعار است، به ان اباحت الاشیاء مرکوزتون فی العقل قبل الشر. اباحه مرکوز ذهنی است و این اباحه یعنی ولو وجود خارجی هم داشته باشد همون عدم الوجدان را کافی دانسته. ان اباحت الاشیاء مرکوزتون و ثابتتون فی العقل قبل الشر، این اولا. ثانیاً مع انه لو سلم دلالتها، بر فرض ما تسلیم بشیم و بگیم عدم الوجدان دلالت دارد بر این که عدم الوجدان کافی است و عدم الوجود الخارجی لازم نیست. مع انه لو سلم دلالتها، بر فرض ما تسلیم بشویم و بگوییم آیه دلالت دارد بر این که عدم الوجدان کافی است، فغایت و مدلولها، خب غایت مدلولش اینه کون و عدم وجدان تحریم فی ما صدر عن الله، در اون احکامی که از خدا صادر شده است وقتی ما حرام را نیافتیم. و خیلی از احکام از خدا صادر شده است و از دسترس ما الان چیه؟ خارجه. عرض شود که دلال فغایت و مدلوله ها، غایت مدلول آیه این می شود کون و عدم وجدان تحریم، عدم وجدان فی ما صدر عن الله من الاحکام یوجب و عدم تحریم، لا عدم وجدانهی فی ما بقیه به ایدینا، اون احکامی که پیش ماست نسبت به احکامی که خدا فرستاده است 10 نسبت به 100، 90% را دشمنان چه کردن؟ مخفی کردن. پس مراد عدم وجدان ما به ایدینا نیست، عدم وجدان در تمام احکامی که از جانب خدا صادر شده است. اگر نیافتید میتوانید براءت جاری کنید. فی ما صدر عن الله من الاحکام یوجب و عدم التحریم، لا عدم وجدانهی فی ما بقیه به ایدینا من احکام الله بعد العلم، بعد از آنی که ما یقین داریم که اون چه پیش ماست تمام الاحکام هست یا نیست؟ تمام الاحکام نیست. بعد العلم به اختفاء کثیر منها انا، البته انشالله بعدا مفصل در رابطه با علم اجمالی صغیر و علم اجمالی کبیر و ببینیم آیا با انحلال علم اجمالی صغیر آیا اون علم اجمالی کبیرمون هم منحل می شود یا نمی شود، اینا بحثش بعدا خواهد آمد. عرض می شود که سیعتی توضیح ذالک اندل استدلال بل اجماع العملیه علا هاذ المطلب. از جمله آیات این آیه شریف هست، خدا می فرماید و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علی و قد فصل لکم ما حرم علیکم. چرا شما گوسفندی که تسمیه شده است نمی خورید در حالی که محرمات را خدا گفته است؟ یعنی اگر چیزی را شک کردید حرام است و حلال است، باید چی جاری کنید؟ براءت جاری کنید دیگه. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، یعنی مع خلو ما فصل، اون چه که خدا تفصیل داده است خالیس از ذکر این چیزی که شما میخواهید ازش اجتناب بکنید. ولعل هذه الآیه اظهر من سابقتها، شاید دلالت این آیه بر براءت از دلالت آیه قبلی قل لا اجد فی ما اوحی الی محرمن عرشبت که بیشتر باشه. بنابراین این هم یکی از آیاتی که به این آیه تمسک شده است برای براءت. و لعل هذه الآیه اظهر من سابقتها، لأن السابقه، برای این که آیه قبلی دلت علی انه لا یجوز الحکم به حرمه، اونها رو توبیخ کردن بر خوردن یا توبیخ کردن بر حرام دانستن و حلال ندانستن؟ بر کدوم یکی؟ بر تشریع اونها را منع کردن. تشریع یعنی چه؟ یعنی بگیم هازا حلال و هازا حرام. خب اون می شود حرام باشه، اما در این آیه خدا میگه چرا نمی خورید؟ خوردن غیر از این که بگوییم هازا حلال و هازا حرام. لأن السابقه، آیه سابق دلت علی انه لا یجوز الحکم، نمیتوانیم حکم کنیم به حرمت ما لم یوجد تحریمه، بگیم این حرام است در حالی که پیدا نمیشود فی ما اوحی الله الی النبی. اما و هازهی، و اما این آیه تدل على انه لا يجوز التزام و ترک الفعل، آدم نباید خودش را ملتزم بر ترک بکنه، یعنی نخورد. پس این بر نخوردن مذمت میکنه، اون یکی بر حکم کردن. و می شود حکم کردن غیر از عرشبت که اجتناب عملی باشد. و هازهی تدل علی انه لا یجوز التزام، جایز نیست آدم ملتزم بشه. ملتزم به چی بشه؟ به ترک فعل، یعنی التزام عملی پیدا بکند به ترک. مع عدم وجوده، با این که هرچه میگردد پیدا نمی کند چیزی که از حرمتش مفصلا صحبت کرده باشد. مع عدم وجودهی فی ما فصل یا فصل، نمییابد در اونچه که خدا تفصیل داده است حرمت این شی را. و این لم یحکم به حرمته، ممکنه نگه حرامه، اما باز هم خدا مذمت میکند که شما چرا در مقام عمل خلاصه هر شود که اجتناب میکنید. فیبطل وجوب الاحتیاط ایزن، پس از این آیه وجوب احتیاط هم رد میشود. الا ان دلالتها موهونتون من جهت اخرى، که بیاری خدا شنبه در خدمت سروران عزیز خواهیم بود.